بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
هنالک تبلو کل نفس ما اسفت و ردوا الی الله مولاهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت فمن یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون. نحضر مبارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره مبارک یونس است. در نهایت عرائز دیشب سخن بدین فراز رسید. هنالک تبلو کل نفس ما اسفت. هنالک اشاره بود به عالم قیامت. خداوند سبحان فرمود در اونجا تبلو کل نفس. گفتیم کلمه تبلو در این مورد استعمال در آیه شریفه به معنای دانستنی است که از حق و عمق مطلب باشد، به لحاظ این که ارتباط بین این نوع دانستن با این لغت بدین شیوه بود که گفتیم بلا یبلو به معنای کهنه کردن، به معنای آزمودن، اختبار کردن است. اون علمی که انسان از آزمایش چیزی برایش حاصل می گردد اون علم عمیقی است، پاشنافته است. ما آزمایش کردیم و بدین نکته رسیدیم. فرمود هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. در آنجا انسان دقیق متوجه می شود، آنالیز می کند، دقیقا جز اعمال خیش را تمام انسان ها هران چرا که فرستادن کاملا درک می کنند که چه کردن و چه بود و ماهیت اون چه بود. هنگامی که چنین می شود و ردوا الی الله مولاهم الحق و انسان ها بازگردانده می شوند به سوی مولاشون، به سوی ولی کلشون که خداوند سبحان است. اشارتی کردیم در نهایت عرائض که این رد الالله، خب رد لازمه یان است که انسان در جایی باشد، تحت نکته و امری باشد، اونگاه از اون مکان اگر فاصله گرفت مراجعت و رد صدق می کند. رد بازگرداندن است به مکانی که از اون جدا شده از چیزی و کسی و شیئی. ردوا الی الله، اینها بازگردنده به سوی خدا می شوند. خب حال این بازگشت به سوی خداوند و رد الی اللهی که در اینجا مطرح می کنند بسیار ظریف است. می بینیم عزیزان همیشه در این نوع مسائل قرآن کلمه به کلمه، جزء به جزء کلام قبل رو توضیح می دهد. ردوا الی الله مولاهم الحق، این بازگشت و رجوع الاللهی که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند یعنی رجوع به مولویت حق، رجوع به ولایت حق. اون انسانهایی که گریختند از ولایت خداوند سبحان، در اصل الله و ولی الذین آمنوا، نه تنها خداوند سبحان ولی اهل ایمان است بلکه خداوند ولی کل وجود و هستی است. اختیار وجود به دست اوست، تکمیلا تمام هستی تحت امر او و ولایت اوست. در مقام تشریع و دیانت و نظام قانونی عالم نیز خداوند این ولایت را اعمال می کند. عده این ولایت حق را می پذیرند، میان تحت حاکمیت و سرپرستی او، امر او بر سر و چشم می نهند. عده مخالفت با این ولایت حق می کنند. اونها که گریختند از این ولایت، اونها که به اصطلاح از اصل ولایت فاصله گرفتند، اینها ردوا الی الله مولاهم الحق، باز می گردند. این گریختگان در اون عالم اونگاه می فهمند که و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الی، می دانند که هیچ پناهی به هیچ ولی جز خداوند سبحان در اون عالم وجود ندارد. پس ردی که فرمود آن است که اونها که متاسفانه این بینش و معرفت رو در دنیا نداشتند که بدانند امور تمام امور در قبضه قدرت حق است، تمام امور در کف با کفایت اوست، فرمانده هستی اوست، والی تمام ملک هستی و وجود اوست. اونها که از این اصل گریختند و فاصله گرفتند، فردای قیامت باز میگردند، به اعتراف به این میکنند، به اشتباه خیش میکنند. ردوا الی الله مولاهم الحق. کلمه مولا نیز عزیزان میدانید که به معنای همان ولی به کار برده میشود. مولا من اولا بالعبر، اون کسی که او سزاوار و شایسته به کار است او را مولا میگویند. همان گونه که در اصطلاح معروفی که دل و جان و قلب عزیزان رو این اصطلاح قول کرده است، همان جمله معروف و فراز زیبا و برجسته تاریخ نبی مکرم اسلام در حجة الوداع و در سال پایانی عمر پیغمبر و خطبه قدیر و اونجا که من کنت مولا فهذا علی مولا. اون اولا بالامر، اون کسی که ولایت، اون کسی که سرپرستی شایسته و سزاوار اوست. فرمود و ردوا الی الله مولاهم الحق و زل عنهم ما کانوا یفترون، و هر آن افترا و دروغی که اینها داشتند چه در مقام عمل چه در مقام گفتار از او فاصله میگیرند و آنگاه باز میگردند به سوی حکم و به سوی ولایت حق، قهرن باز میگردند انسان ها. خب این فرازی بود که از آیه دیشب محضر مبارک عزیزان مانده بود. اما سخنی که امشب بازگو کردیم با آیه که تلاوت شد، قل پیغمبر بگو من یرزقکم من السماء والارض، چه کسی روزی میدهد شما را از آسمان و زمین؟ امن یملک السمع والابصار، بگو چه کسی مالک چشم و گوش شماست؟ و من یخرج الحی من المیت، چه کسی برون می آورد زنده را از مرده و مرده را از زنده؟ و من یدبر الامر، و چه کسی تدبیر امور می کند؟ چهار سوال مطرح شد. قل من علامت سوال است در اینجا، استفهام است، موصول استفهامی است. من چه کسی؟ من یرزقکم من السماء. خب کلمه رزق به طور کلی در کلام عرب به معنای العطاء الجاری است، اون عطاء مستمر جاری را رزق میگویند. این معنای اولیه کلمه است. از اسماء الله حسنا، از نامهای مبارک حضرت احدیت، کلمه رزاق است و کلمه رازق است. رازق به لحاظی به حق گفته می شود و رزاق به جهاتی به حضرت باری تعالی گفته می شود. خب اساسا می دانیم که مجموعه اعتبار وجود و هستی رو خداوند سبحان تأمین کرده است. اون عطا جاری که انسانها بدون نیاز دارند در زندگی، تصورش بکنید انسان متحیر می مانند، به قدری گیج کننده می شود برای انسان که میلیاردها انسان در روی کره خاک بودند و زیستند و رفتند و امروز نیز میلیاردها انسان وجود دارند و در آینده تا اون زمانی که امر او باشد خواهند بود. تأمین اعتبار روزی اینها خدا می کند، نه دولتی نه ملتی کس از توان اون بر نمی آید. من یرزقکم، اون کسی که تأمین اعتبار روزی برای انسانها در زمین کرده است، از تمام جوانب همین روزی را گسیل کرده است که حال اشاره می کنیم خداست. بدین جهت ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، اشاره می شود در قرآن که ان الله هو الرزاق. این شیوه سخن گفتن حالت حصری دارد، به درستی که همان او فقط رزاق است. صفت رزاق مانند کلمه رحمان اختصاص به حضرت حق دارد، خداوند در رزاقیت شریک ندارد. یعنی ما نمی توانیم کلمه رزاق را به دیگری بگوییم، می توانیم بگوییم عبدالرزاق، اما نمیتوانیم رزاق را بر کس نامگذاری کنیم در فرزندانمون. شما این که در نامگذاری کلمه رحمان این وجود دارد نهی کردند ائمه علیهم السلام، گفتن رحمان رو بر فرزندانتون اطلاق نکنید، به اینها عبدالرحمن بگید اما رحمان نگید. رحمان محدوده اون خاص است که باری تعالی است، قلد الله عبد الرحمن ایم ما تدعو. کلمه رحمان رو بگذارید در کنار نام الله، همان گونه که خداوند خود قرار داده است باشد، با این شیوه باشد. اما کلمه رزاق است کردم چنین حالتی را دارد. ولی میبینیم در قرآن اشاره میشود که خداوند خیر و رازقین است، بهترین رازقین است. کلمه رازق بر غیر خداوند سبحان اطلاق میشود، اما رزاق اطلاق نمیشود. فرقش چیز این است، رازق گاه بر پدر گفته می شود، در حال پدر هم رازقی است. به عنوان فارسی بگوییم، جمع بین فارسی و عربی کنیم، به هر حال رازقه چیست؟ پدر نیز روزی می آورد، مادر نیز روزی می دهد، اما زین حسن تا اون حسن فرقی است. جرف رازق اون کسی است که یه بهره و حظی رو در اختیار شما قرار میدهد، شما از اون استفاده میکنید. خب این کار رو میکنن خیلی ها، اما رزاق این نیست. رزاق آن است که اون به اصطلاح مایور تزقبه، اون عطا و اون که موجب روزی است، خود طرح اون رو میدهد، شکل اون رو میدهد، بعد از طراحی ایجادش میکند، بعد از ایجاد اشکال مختلفه رو به اون میدهد. اونگاه شیوه استفاده و ابزار استفاده از این عطا رو به اون کسی که میخواهد استفاده کند در اون تعبیه میکند، قرار میدهد. اگر تمام این مراحل شکل گرفت، اونگاه میتوان گفت رزاق، و الا رزاق صدق نمیکند. و این فقط لباسی است برازنده از تهدیت که خود ایجاد میکند. در مجموعه وجود خلق و ایجاد اختصاص به باری تا الله خالق و کل شیء، خداوند سبحان است که خلق می کند و ایجاد می کند، روزی را او ایجاد می کند. اونگاه شکل می دهد به عطا و روزی، گاه زمینیش می کند، گاه آسمانیش می کند، گاه مادیش می کند، گاه معنوی می کند. تمام اینها مصادیق رزق خداست، رزق الله است، رزق الله الحسن است، تمام اینها رزق الهی است. اونگاه این رزق رو ملائم با طبع وجود ما رو به گونه ای قرار می دهد که با این رزقی که برای ما مقرر کرده سازگار باشد. ابزار استفاده از این رزق رو ما می دهد. اون دستگاه جهاز هاضمه ما رو تکمیل می کند، دهان ما رو، کیفیت ما رو از ابتدایی که آغاز می شود، کار در مری شروع می شود، ادامه مسیر رو تا نهایت امر دستگاه گوارش رو کامل مهیا آماده کرده است. اونگاه بهره برداری از اون عطای موجود رو با این دستگاهی که خداوند برای ما معین نموده است داریم و میبریم. مجموعه این فعل و انفعالات صفت رزاقیت رو تشکیل میدهد. چه کسی جرأت دارد که پهلو بزند با این مقام؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. اگر دری در سر کودک بیاید، نه پدر نه هیچ کس نمیتواند کاری بکند برای اون در این جهت. خداوند سبحان این ابزار استفاده رو نیز داده است، عطا رو نیز داده است. و اینجا نکات بسیار است، واقعا تعمق و تدبر می طلبد عزیزان، که می بینیم در نظام وجودی عالم خداوند سبحان اونچنان این تعمیم رازقیت رو قرار داده است که به اصطلاح آیان حکما، همان گونه که گاه اشاره کردیم محضر مبارکتون، اساسا وجود انسان همون به اصطلاح عینیت عالم کبیر است، یعنی جهان گسترده بیرون عالم کبیر، وجود ما عالم صغیر. هر اون که به عنوان نیاز در روح و جان شما بگذرد، هر اون که میل و نفسانیت شما به سوی اون بکشد که احساس کنید میخواهید، خداوند سبحان براتون مهیا میکند. این مهیا کرده است، ارتباط بین این عالم و درون شماست. هر اون که این وجود شما و نفس شما و جان شما به اون نیاز دارد، تأمین اعتبارش قبل از خواسته شما ما نبودی، متقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، خداوند مهیاش کرده است. این از عوارض به اصطلاح از دنباله ها و پیامت های مبارک رزاقیت حضرت حق است که اون چه ما نیاز داریم خداوند قبلا صورتش داده است، طرحش داده است، اونگاه ارتباط بین دل، قلب و وجود خارج ایجاد کرده است. خب این مقام شامخی است که حضرت حق دارد. اما رازق بودن راز کردیم، نه در همون محدوده در غیر خدا به کار میبریم. یه نکته دیگر هم وجود دارد. رازق هنگامی که استفاده میشود فقط عطا مادی مطرح است، اما رزاق همان گونه که اشاره کردم الان نه تعمیم دارد. در روایات فراوان داریم فإن الولد من رزق الله، فرزند رزق الهی است که روزی انسان میگرده، فرزند رزق الهی است. ارزقنی، خدایا روزی کن به من، ارزقنی علما مبارکا، خدایا روزی کن به من علم مبارک. در متون روایی ائمه علیهم الصلاة و السلام، زوات مقدسه محمد و آل محمد، فراوان داریم که اطلاق روزی بر علم شده است. علم روزی است که خداوند روزی قسمت بشر می کند. گاه در تعابیر در همون به اصطلاح ادعیه ماه رمضان، عزیزان به سروران گرامی خواندید خدایا ورزقنی ارزقن الشهادت فی سبیلک، خدایا شهادت در راه خودت را روزی من گردان، شهادت روزی است. اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا فی کل عام، حج روزی است، شهادت روزی است، رزق است، علم رزق است. ارزقنی مرزق ایالی من فضلک، آن نان و تعاب صفحه آئله و خانواده نیز رزق است. رزق هم بعد مادی دارد، هم بعد معنوی دارد. اینها فقط از رزاق برمی آید. دیگری نمیتواند رزق مادی و معنوی با هم بدهد. دیگری نمیتواند این مسائل را روزی کند. جای معطلی ندارد. فرمود قل من یرزقکم، پیغمبر سوال کن. این صفت اختصاصی ماست. سوال کن چه کسی روزی میدهد شما را من از سماع و الارض. خب برای تنظیم این روزی شما ما آسمان زمین رو با هم به کار بستیم. ما یه هماهنگی بین آسمان و زمین ایجاد کردیم تا روزی شما منظم باشد. اینجا دو احتمال در کلمه سماع وجود دارد. البته یه احتمال ضعیفه است، یه احتمال اقواست. من السماع و الارض به لحاظ بعض از آیات قرآن و رزقکم من السماء و ما توعدون، روزی شما رو ما از آسمان منظم می کنیم. اینجا به احتمال پاری از محققین و رزقکم من السماء، روزی شما از آسمان است، میگن مراد این آسمان مادی ابر و باد و ماه و خورشید و فلک نیست. مراد اون عالمی است که از اون تعبیر به عالم سماء می کنیم، یعنی اونجا که امر خداوند از اون صادر می گردد و نازل می گردد. و رزقکم من السماء، روزی شما تراویش در عالم دیگر می شد، اینجا اجرا می شود. با این معنا فرمود من یرزقکم من السماء، کیست که فرمان روزی از آسمان می دهد و از زمین به شما روزی می دهد؟ خب این احتمال دیگر نه، مراد همین طبیعت امری است که می بینیم خداوند اشاره به آن می کند. هماهنگی که بین آسمان و زمین، اگر اون چنان نشد که چنان مثلا بخل بگیرد آسمان بر زمین، که حکایت اون باشد که کلب تر نکردن زرع و نخیل باشد، هنگامی که خداوند سبحان تنظیم می کند عطاء جاری خیش رو بر انسانها با نزولات رحمت و آسمانی و اونگاه کیفه یحیی الارض بعد موتها و زنده می کند و زمینه ارتزاق انسانها رو در زمین فراهم می کند. خب این هماهنگی بین آسمان و زمین چه از جهت رطوبت، چه از جهت برودت، چه از جهت سرما، چه از جهت وضعیت خاص نگهبانی زمین، تمام اینها در سماع وجود دارد. فرمود ما روزی می‌دهیم شما را از آسمان و زمین. آسمان کار خودش انجام می‌دهد، زمین کار خودش انجام می‌دهد. او فیض می‌دهد، این فیض می‌گیرد. اونگاه شما بهره‌مند از خدمات و زحمات هر دو می‌گردید که برای شما مهیا کرده. این فراش رو گستردیم، این بساط رو گستردیم، شما بهره میبرید. من یرزقکم من السماء و الارض، چه کسی این کار را برای شما میکند؟ حالا خود سوال به توجه بفرمایید. این چهار سوالی که مطرح میشد، بعد با پاسخی که گفته میشه، جوابی که اینها میگن، ریشه این سوالات روشن میشه. حالا عرض میکنیم. اما یملک السمع و الابصار، چه کسی مالک سمع و ابصار شماست؟ این چشم و گوش رو، قوه سامعه و قوه باصره رو و آلت سمع و بصر، آلت دیدن و شنیدن رو کی به شما داده است؟ اینا رو از کجا آوردید؟ اینا رو به چه شیوه کی براتون تنظیم کرده است؟ آیا با همین خصوصیات خاص؟ آیا این دستگاه باصره این چنینی شما با این ظرافت‌ها و دقت‌هاش و سامعه شما، اینها از کجا آمد اینها؟ این دست کی بود؟ قدرت کی بود؟ مالکیت کی بود؟ حاکمیت کی بود؟ چه به شما اصل قوه و ابزار استفاده اون رو داد؟ من یملک، چه کسی مالک این هاست؟ خب علت طرح بحث رو بعد از رزق می‌بینیم طبیعی است. استفاده از رزق الهی به چه وسیله برای ما خواهد بود؟ ما چگونه از رزق الله متنعم و بهره‌مند می‌گردیم؟ به وسیله حواسمون. خداوند پنج حس به ما داده است که ما از این حواس استفاده می‌کنیم و بهره برداری از رزق الله داریم. گاه رزق رو از طریق به اصطلاح لامسمون حس می‌کنیم، گاه رزق الهی رو از طریق بویاییمون لمسش می‌کنیم، گاه از طریق چشاییمون ذوقش می‌کنیم، گاه از طریق بیناییش و شنواییش. نهایت به لحاظ این که همیشه در قرآن تکیه بر این دو حس است از حواس پنجگانه‌ای که انسان دارد، اینجا نیز چنین فرمود شما روزی میبرید و عطاعتون و بهره‌برداریتون رو با این دو قوه دارید. خب با این بینایی که دارید مینگرید و لذت میبرید، اون حظ باصره از عطا الهی و رزق الهی دارید، اون حظ سامعه از این طبیعت زیبا دارید، صدای موسیقیای طبیعت رو میبینید میشنوید و از عطا الهی در نظام وجود بهره‌مند میگردید. تکیه بر این دو حس در بهره برداری از نعمت‌های الهی خیلی است. دیگه حالا نمی‌خوام وارد بعض از ظرافت‌ها و لطافت‌های ادبی بشم. و کارایی بینایی و لذت بردن از رزق الهی توسط بینایی خیلی بحث است. بی واسطه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم، اونقدر کار میشه کرد با این بینایی که خود خدا می‌داند. راه استفاده از رزق الهی رو خداوند در بینایی و شنوایی بیشتر در اینجا مطرح میکند. از این دو کانال مسموعاتتون و مبصراتتون رزق الهی را میتوانید بهره برداری کنید و بدانید و درک کنید و بهره ببرید. چه کسی من یملک السمع والابصار، این راه استفاده را داده است. خب واقعا میبینیم اینی که در ادعیه مخصوصا در همون تعقیب بسیار بسیار گرانقدری که خدمت جمعی از عزیزان هم مکرر در همین ایام هم بازگو کردم، اللهم امتعنا، وقتی از اللهم ارزق بنا من خشیت کما و یحول بیننا و بین معصیتک، خدایا اون مقدار به من خشیت عطا کن که بین من و گناه تو فاصله بیفکند، تا اونجا که اللهم امتعنا و اسماعنا و ابصارنا و قوتنا، خدایا ما را بهرمند کن، اللهم امتعنا و اسماعنا و ابصارنا. اول چشم و گوش، اول همین دو، اول بینایی و اونگاه شنوایی، اللهم امتعنا و اسماعنا و ابصارنا و قوتنا و بقیه قوایی که به ما داده، ما احییتنا، تا زنده این بتوانیم از این دو کانال استفاده عمیق بکنیم. خب به دنبال آن فرمود و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. و پیغمبر از اینها سوال کن، بپرس از اینها، این دو سوال سومی، چه کسی بیرون می آورد حی را از میت، زنده را از مرده، و یخرج المیت من الحی، و خارج می کند مرده را از زنده. به اصطلاح حالت ترد و عکس است، حالت ترد و عکس از جهت عدلی، چه کسی بیرون می آورد مرده را از زنده و چه کسی بیرون می آورد زنده را از مرده. نقطه مقابل هر دو را خداوند سبحان مطرح می کند. خب حالا چیز مراد از این بخش از آیه شریفه، چه چیز مراد است؟ به شکل اختصار عرض می کنم محضر مبارک عزیزان، خود حیات و الممات رو هنگامی که نگاهی می کنیم، اونگاه حی و میت برای ما تا حدی روشن می شود. اساسا خود حیات رو در یک معنای عام به شکل طبیعی، هویت حیات رو که نمی شناسیم، اما همین مقداری که حیات رو بخوایم معرفی کنیم، میگیم حیات اون چیزی است که منشأ علم و قدرت و حرکت می شود. هر آنچه که منشأ علم و قدرت و حرکت است، این حیات است. حالا در یه بخشش فرضیه حیات عام پیش میاد، یعنی اونچه که در بین نباتات وجود دارد، در بین حیوانات وجود دارد، در بین انسان وجود دارد مشترکاً، این میشه حیات. قرآن هم اشاره به این میکند، اگر مراتب حیات رو در قرآن نگاه کنیم، مرتبه اول حیات در جمادات است، یحیی الارض بعد موتها، خداوند زمین رو بعد از مرگش زنده میکند، زمین رو میمیراند، اونگاه باز در بهاران، این بهار نوز بعد برگریز از قایت در وجود بر وجود رستخیز، خداوند باز زمین رو زنده میکند. اشاره می شود در قرآن به حیات بعد از این حیات، حیات نباتات، اینم یه نوع حیات است، و ربت و انبتت، خداوند این گیاهان را بهتز زد، اینها را به هیجان در می آورد، این گیاهان می رویند، زنده می شوند، هیجان پیدا می کنند، نمو پیدا می کنند، نما پیدا می کنند، این میشه حیات نباتی. حیات سوم را خداوند در قرآن مطرح می کند، اونجا که اشاره می کند ما آفریدیم جنبندگان را، دواب را، و این ها فمن هم من یمشی علا بطنه و من هم من یمشی علا اربه، بعض از این ها بر شکم راه می روند، بعض از این ها بر دو راه می روند، بعض از این ها بر چار راه می روند. حیوانات رو خداوند سبحان و دواب رو مطرح می کند، حیات جانوری و حضرت حق مطرح می کند. از این سنوع حیات که می گذاریم، حیات چهارمی مطرح می شد که حیات انسان هاست. انسان ها شما کجا بودید؟ ما شما را زنده کردیم، به دنیا آوردیم. کیفت تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، مرده بودید زنده تون کردید. خب این میشه حیات چندم، این حیاتی که 6 میلیارد بشر روی زمین الان در این حیات با هم مشترکیم، یعنی فاسق و فاجر و مؤمن و همه در این حیات با هم یکسانه، این میشه چهار حیات. خب ببینید این چهار حیات، اما ظاهرا کار به اینجا ختم نمیشه در قرآن، یه دو حیات دیگه داریم که غیر از این هاست، اصلا با اینها سازگاری ندارد. حیات پنجم اینه، اومن کان میتن فاحیینا، آیا ندیدید یک انسانی که این انسان غذا میخورد، زندگی میکرد، راه میرفت، اما مرده بود؟ اومن کان میتن فاحیینا فجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، خداوند میگه ندیدید بعض از انسانها اینها مرده بودند، ما اینها را زنده کردیم. به اینها چطور زندهشون کردیم؟ به اینها یک نوری دادیم که با اون نور در بین انسانها راه میروند و زندگی میکنند. یه زمانی راهزن قبیله بنی غفار بودند، یه زمانی وقتی شمشیر میکشیدن میگریختن کاروان ها از مقابل این به اصطلاح قبیله که گرفتار جندب ابن جناده غفاری نگردند، اما یه زمانی هم این آقا نوری پیدا کرد که رسول خدا فرمود صادق‌تر از ابی ذر زمین تحمل نکرده است، آسمان بر صادق‌تر از ابی ذر سایه نیفکنده است. این یه حیات است. حیات پنجمی که قرآن مطرح میکند اینه که انسان این چهار مرحله قبلی رو گذرونده است، یعنی حیات جمادی، حیات نباتی، حیات حیوانی، حیات انسانی آن دارد، اما مرده است. اما بازم این مرده است، هنوز به حیات نرسیده است. این حیات را هفت شهر عشق و عطارگشت این هنوز نرسیده است. این الان در مرحله پنجم است که تازه به حیات میرسد. اوه من کان میتا فاحییناه. قرآن میگه لیون زر، این پیغمبر آمده است تا انذار بدهد، لیون زر من کان حیا. از این جالبتر از کنم خدمت عزیزم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول، ای کسانی که ایمان آوردید اجابت کنید، بگید بله، لبیک بگویید. استجیبوا لله و رسول اذا دعاكم، چرا؟ چون اینها شما را دعوت میکنن، لبا یحییکم، به چیزی که شما را زنده میکنن. خب اگر اینها زنده نبودن که نمیتونستن اجابت کنن، پس این یه زندگی بعد از این زندگی است. اذا دعاكم لما یحییکم، اینها شما را میخوانن به چیزی که حیاتتون میده. نمونه دیگر بهتر، من عمل صالحا من ذکر او انثى، هر کسی که کار خوب میکنه، چه مرد باشد چه زن باشد، در عمل مرد و زن فرقی نمی کنند. من عمل صالحا من ذکر او انثى، بعد قرآن چی میگه؟ هر کسی که کار خوب انجام میده، خب کار انجام دادن لازمش چیه؟ زنده بودن است. من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینه حیاتا طیبه، بعد اینو زندهش میکنیم تازه ما، نه اون عالم، نه همینجا. فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم باحسن ما کانوا یعملون، بعد جزاش میدیم اون عالم، همینجا زندهش میکنیم. پس ما نمیدانیم ما کجاییم، ما الان با کدوم حیات داریم زندگی میکنیم. عذر میخوام سوال مطرح میکنم، از خودم باید سوال مطرح کنم، آیا ما در کدام مرحله از حیاتیم؟ آیا مرحله جمادیم، مرحله نباتیم، مرحله حیوانیم، مرحله انسانی عامیم، به مقام پنجم رسیدیم یا نه؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینه، کدام حیات است؟ این چه حیاتی است که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم؟ این کدام زندگی است که وقتی میاد تمام وجود نشاط میشد، تمام وجود انسان حیات میشد، شادابی میشد، لذت میشد و کامیابی میشد؟ این کدام زندگی است؟ این زندگی ایمانی است. این زندگی است که به نور ایمان در وجود انسان خانه میکند. انگامی که نباشد مرگ است. داریم در روایات از ائمه علیهم الصلاه و السلام که قومی هستند برای اینها بطن الارض خیر من زهرها، اینها درون خاک باشند بهتر از آن است که روی خاک باشند. اینها مردگانند، کلمجت بین الاحیا، اینا مردند که بین انسانها دارند. چه میزین؟ این چه ای کجا زندگی است؟ این چه اثری؟ اشاره کردن حیات آن است که منشأ علم و قدرت و حرکت باشد. اینا چی دارند؟ اینا هیچی ندارند. اینا چنو چی دارن که اسمش حیات بگذارن؟ حقیقت تلخی است که قرآن در حال مطرح میکند. فلنحیینه حیاتا طیبه، بعد از این حیات هم یه حیات دیگر داریم. اون حیات البته گامی برتر از این است. بار دیگر از ملک پران شدن، آن چند در وهم ناید آن شدن، این یه حیاتی است برتر از اینها. از جمادی مردم و نامی شدن، از نما مردم به حیوان سر زدن. خب باز از حیوان مرحله بعدی رو باید بگذراند تا به انسان بیاید. حمله دیگر برادم از بشر، تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناید آن شدم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، اینها که این جسم هایی که بر خاک افتاد، این سرها که بر فراز نیزه رفت، این بدن ها که مقابل دشمن تک تک شد، اینها را مپندارید کشتگان، اینها را مپندارید مردگان. بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، نجید به اینهایی که کشته شدن در راه خداوند سبحان مرده، اینها مرده نیستند، بل احیاء عند ربهم، اینها به حیات رسیدند، اینها آب حیات رو دیدند و از آن چشمه نوشیدند و حیات واقعی دارند. این شد حیات چندم؟ حیات ششم. شش حیات داریم در قرآن دیگه. اون حیات هفتم رو درکش نمی کنیم چیست؟ حیات هفتمی هم وجود دارد که بالاتر از آن هست که درکش نمی کنیم چیز. شش حیات وجود دارد که پنجتاش مربوط به همین دنیاست. یکیش خب مثال اونچه قرآن بازگو می کند، در اینجا شهدا فی سبیل الله، بزرگان ها، البته کلیت در مورد انسان ها هر کدام در این حیات بهره‌ای دارند، اون شهدا و اون کشته شدگان در راه خدا رو خداوند به عنوان سمبل و برجسته این میدان بدین شیوه مطرح میکند. خداوند سبحان جمیع شهدا ابرار ما رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. خب این پنج مرحله. حالا در این آیه شریفه برگردیم با آیه من یخرج الحی من المیت، بگو چه کسی بیرون می آورد زنده را از مرده و مرده را از زنده. هر کدام از این حیات ها که عرض کردیم هنگامی که برگردیم نگاه کنیم چنین حالتی را دارد، یعنی هنگامی که حیات نباتی را نگاه می کنیم از مرده برمیخیزد. یخرج الحی من المیت، خداوند حیات نباتی را شما وقتی که خب می بینید دانه دانه است، پله در انبار، این گندم خوشبیده ای که سال قبل درو شده است، این بذری که سال قبل درو شده است، چی دارد الان این تزیهش کنید چی دارد؟ سر سوزن این ماده حیاتی در این گندم می سنا ایچه وضعیت حیات ندارد. خب این کشاورز چون که بذر است و برویانت خداش تبذیر می کند. خود کلمه تبذیر اصلا بذرکاری و بذراعت را خود تبذیر همین بذر پاشی است. اگر ما تبذیر رو در جای دیگه به کار میبریم لغت رو از اینجا گرفتیم. کشاورز که تبذیر میکنه یعنی چی؟ درمان خدا میریزد. خدا نمیدونم چه میشود، خدا تو خود میدونی چه میشود. این میریزد، این دانه های خشکیده اسکلت شده رو میریزد. اونگاه خداوند سبحان به امر حق یخرج الحی من المیت، زمانی که رطوبت کامل در خاک محقق میشه، دمای لازم میاد، رطوبت لازم میاد، اونگاه این دانه خشکیده نفخ میکند، باد میکند، میترکد، میاد یه بخشی بالا یه بخشی میرد پایین. اونگاه وقتی نگاه میکنید اول بهار میبینید به به این گندم های ساق گندم، این خوشه های طلایی، این سو و اون سو ابتلاعان با اون سبزی زیبا، بعد به فصل خیش با اون زردی زیبا دارد باد میوزد و حرکت میکند. زهر تخم برخواست هفتاد تخم. یخرج الحی من المیت، در زندگی نباتی همینطور، در زندگی حیوانی همینطور. آین اونگاه قفص رو میشکند و بیرون میاد و باز میشد، در فضای بیرون حیات نو را آغاز میکند. این جوجه در زندگی حیوانی نیز یخرج الحی من المیت، در زندگی انسانی هم همینطور است. برها در اون معنای اولیش که خلقناکم من تراب است، انسان از خاک به دنیا می آید. حال اون انسان اول یا نسل او را به شکل سلاله و کشیده شده از خاک تحت عنوان نطفه، این هم باز بازگشت به چیست؟ باز به خاک است. باز بازگشت به یخرج الحی من المیت، زنده را از مرده بیرون کشیدن است در مورد انسان از نطفه و غیر مثال این. اما اون چه که در این آیه شریفه احتمالاً با قرینه قبل و بعد آیه مطرح است شاید اون مرحله پنجم باشد عزیزان. یخرج الحی من المیت، گذشته از اون حیات این چنینی که خدا مطرح میکنه، بعد تمام اینها ضدن دارد و یخرج المیت من الحیش هم هست باز عرض میکنم. اما اون نقطه پنجم این است، خداوند سبحان برون می آورد حی را از میت. گفتیم در مرحله پنجم انسان حی چیست؟ اون کسی که نور دارد. نور یعنی چه؟ یعنی ایمان. انسان مؤمن زنده است، انسان کافر مرده است. این مرده است، این فرقی نمی کند. این از الان فاتحش بخوانید، این هیچ اثری بر وجود او بار نیست، تمام است، با حیات آشنا نیست اصلا. انسان مؤمن زنده است، کافر مرده است. یخرج الحی من المیت، از همین کافر خداوند حی بیرون می آورد، مؤمن برون می آورد. این تفسیر آیه است. از انسان کافر خداوند سبحان مؤمن بیرون می آورد. این هم بر حال مرج البحرین ینتقیان بین هما برزخ لا یبغیان یخرج من هما اللؤلؤ و المرجان. از تفسیری که در ذیل آیه شریفه سوره الرحمن داریم که همین است، چون خداوند سبحان از این دو دریایی که دارد حرکت می کند، یه دریا دریای انسانهای با فضیلت، یه دریا دریای انسانهای با شقاوت، گاه از این دریا لؤلؤ و مرجان میاد، گاه از اون. تعجبش می زند انسان، چیز خدایا. گاه می بینید آقا پدر خب برحال وضعش معلوم است، خود دیگه نمی خواهیم حالا برحال خیلی وارد بعض از مسائل بشیم، اما می بینید فرزند کسی می شد که وقتی جان می دهد، وقتی به شهادت می رسد، امیر المؤمنین روزها در غم او می گرید. اونچنان می گرید وجود مقدس امیر المؤمنین که می نویسن مبرخی شانه ها، یعنی می لرزد. کسی که شانه او زیر قلعه خیبر تکان نخورده است در غم مصیبت محمد ابن ابی بکر می لرزد. می گرد بابا محمد تو را به خدا سپردم. فرزند کیست مگر اینا؟ محمد ابن ابی بکر است. اما بگونه است که امیر المؤمنین می گرد اینو به اسم من بنامید. تارس با اونجا کرده است که به این مقام شامخ می رسد. این عرض ارادت را به ساحت ولایت کبرای وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین دارد. فراوان داریم از این نمونه های تاریخی که دوتا نیستند. یخرج الحی من المیت، که میان بیرون. در بین اهل سنت اکرمت ابن ابی جهل از بزرگترین رواد حدیث و مفسرین اهل سنت است. باباش کیست؟ مشخص است دیگه کیست؟ یک دنیا جهل. باباش ابو جهل است، اما آقا پسر راوی است، مفسر است، اکرمت ابن ابی جهل. خب برای اهل سنت احترام شخصیت خاصی دارد این مرد. و در بین خودمون فراوان داریم، بودن کسانی که برهام چنین بودند. از فرزندان مأمون قاسم معتمن رو شاد نامش بعضی ها شنیده باشید، همون همین مأمون کذایی که قبران فیتوس خیر الناس کلهمی و قبر شرهمی هازا من الامری. باباش کسیست که قبر شرار الناس است. هارون رشید خودش هم وضعیتش معلوم است. حالا نوی از این آقای هارون رشید بیاد که کارش کنجا بکشد که اون مقام شامخ معنوی و عرفانی را پیدا کند، که خبر مرگش بدهد، حالات خودش بداند، ساعت مرگش تعیین بکند، همه چیز را بداند و براش آشنا باشد. عجیب است، انسان میبیند که چگونه بیرون میاد حی از میتی. یخرج الحی من المیت، اون طرف قضیه، و یخرج المیت من الحی. گاهی هم یه میتی از یه دنیا حیات بیرون میاد. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، جناب نوح ما به کوه پناه میبریم، به نوح پناه نمیبریم، ما میریم سراغ کوه، این کوه ما را نگه میدارد، به بابامون نوح اعتنایی نمی کنیم. گاهی هم میشد یخرج المیت من الحی. حالا چی میشه؟ چنین میشه؟ این مقدمات از کجا میاد عزیزان؟ چطور میشد پدر خانواده این چنین، اما فرزند میشد میت؟ چی میشد که خانواده یک دنیا مرگ و ممات، فرزند میشه یک دنیا حیات؟ چی میشه که چنین میشه؟ حالا اینها یک زمینهایی دارد، بحثایی دارد که در حال انشاءالله باید خدمت سروران گرامی در کل مطرحش کنیم و یه مرور کلی دیگرم باز در آیه داشته باشیم. سلامات اینات بفرمایید. خداوند سبحان دلهامون با اون حیات واقعی معنوی آشنا بگرداند. این همونه که گاه در دعاها میبینید. فأحی قلبی، فأحی در مرگ قلب وقتی میگد امام میفرماید فأمات قلبی الهی البستن الخطایا صوب مزلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی فأمات قلبی عظیم جنایتی فأحی قلبی به توبت منک یا عملی. عجیب است. خدایا البستن الخطایا صوب مزلتی، پوشیده است متاسفانه خطا بر من، لباسی ناشایه است و من رو این لغزش های خطا از تو دور کرده است. اما تقلبی عظیم و جنایتی، خدایا جان من و دل من رو میرانده است اعمال زشت و ناپسند من. حالا از تو طلب میکنم احی قلبی، خدایا زنده بدار من رو، من رو زنده کن. راه زنده شدنش رو هم از خودت یاد گرفتم. احی قلبی به توبت منک، و یه رجوعی که صورت من یک کم به خودت برگردن. اگر صورت من یک کم به خودت برگردندی من میام باسم. یک کمی توجه من فقط به خودت جلب کنی، اونگاه فأحی قلبی به توبت منک یا عملی، حیات خواهد آمد. خداوند سبحان دلهامون مجدد عرض میکنم با اون حیات معنوی و توجه به خیش منور و روشن بگردانم. خب دیگه حکایتش همان میشد که دیگه شب سوم محرم علل قاعده مصیبت همان مصیبت و جریان همان گفتن است که وقتی اومد با اون وضعیت خاص که می اومد از کوفه بیرون، دید هاتفی دارد بهش میگد کجا میری؟ چه سعادتی خواهی رسید؟ خندید با خودش، میرم مقابل حسین فاطمه رو سد کنم، شمشیر بکشم رو دختران امیرالمومنین. این شیطان به ما میگد که تو داری به چه جای مبارکی میری. با خودش این توفیق میکرد تا اینکه خب وقتی خب اون حالت پیش اومد، اون مسلم شد دیگه، براش مسجل شد که دیگه اینجا پای مرگ است و کشتن فرزندان رسول خداست. به خدا آمد و مسیر عصر رو کج کرد. اینجا جایی بود که دل مرده دارد چه میشد؟ حالا دیگه کم کم دارد ایمان جوانه میزند. حالا صورت رو خداوند سبحان کمی برگردانده است. احی قلبی به توبت منک یا عمل. اینجا دیگه خور دارد حالا حیات رو پیدا میکنه. دیدم در مقتل ابی مخنف نقل میکند، ندیده بودم من قبلا شاید به این شیوه، که وقتی اومد خور به طرف وجود مقدس ابی عبدالله وضع یدیه علی رأسه، دو دست رو بر سر نهاد، با این شیوه اومد پشت خیام وجود مقدس ابی عبدالله و صدا رو بلند کرد: السلام علیک یا ابا عبدالله، حلی من توبه، آیا توبه‌ای برای من وجود دارد؟ آیا من می توانم بیام؟ صدای مبارک ابی عبدالله برفس: آقا خور بیا، اینجا جایی نیست که ما کسی را برگردانیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.